ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 22 جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 11 ماه جون سال 2020 میلادی. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در رابطه با ملاقات نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، یک مقام قطر گفته است امیدوار است که مذاکرات بین الافغانی صلح به زودی آغاز خواهد شد. طالبان 8 زندانی دیگر دولت را رها نمودند. تاجیکستان تصمیم گرفته است کسانی را که ویروس کرونا را با بی‌پروایی سرایت می‌دهند مجرم حساب کند. تفصیل خبرها، نماینده خاص وزارت خارجه قطر برای مبارزه با تروریسم و حل بحران اظهار امید کرده که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. مطلق بن ماجد القحطانی این امیدواری را دیروز چهارشنبه در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر ابراز کرده و تعهد نمود که کشورش همکاری خود در روند صلح افغانستان را دوام می‌دهد. حکومت افغانستان هم در این اواخر اظهار امیدواری کرده که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز خواهد شد. مطلق القحطانی روز دوشنبه در یک جلسه در پایتخت قطر دوحه سهم گرفته بود که در آن نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر صحبت کردند. طالبان 8 زندانی دیگر از افراد دولتی را در زابل رها ساختند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت شب گذشته خود گفت که این 8 پلیس و عسکر به خانواده‌هایشان فرستاده شدند و این سلسله ادامه خواهد داشت. طالبان به اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه با آمریکا در دوحه امضا کردند، باید در بدل رهایی 5000 زندانی خود از محابس حکومت 1000 زندانی دولتی را رها سازند. شورای امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه گفت که تاکنون 3000 زندانی طالبان را رها ساخته و طالبان هم 277 زندانی را آزاد کردند. مسئولان ریاست تصدی زغال سنگ شمال شام روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند تلاش برای نجات کارگرانی که در عمق چند صد متری یک معدن سمنگان گیر ماندند به شدت جریان دارد. ریاض‌الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
کاروان 6 تا جسد کشیدیم، دو تا هم در بیرون تلف بود، مجبوراً 8 نفر هنوز تلفات داریم. گروه نجات ما کار کرده هستند. انفجارات خیلی بزرگ بوده و بزرگ بودن انفجارات باعث شده که عملیات نجات ما را کمی کن بتی ساخته.
آقای شریفی در مورد این که تا چه حد احتمال زنده بودن این افراد وجود دارد گفت هنوز چیز روشن نیست، ولی با شدت تلاش دارند تا این افراد نجات یابند. پلیس کاپیسا از بازداشت 12 تن به اتهام دست داشتن در جرم‌های جنایی در این ولایت خبر می‌دهد. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا به رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به روز چهارشنبه در این ولایت بازداشت شدند. پلیس کاپیسا میگوید بازجویی‌ها از افراد بازداشت شده آغاز شده است. این در حالی است که باشندگان کاپیسا در روزهای پسین از افزایش موارد جرم‌های جنایی در این ولایت شکایت بلند کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی که یک موتر گزمه سربازان را هدف قرار داد، دو عسکر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان دیروز گفت که این حمله در نزدیکی شهرک میرانشاه رخ داده است. کدام گروه مسئولیت این حمله را فوراً به دوش نگرفته است؟ وزیرستان شمالی تا سال 2014 که اردوی پاکستان عملیات تصفیوی و سه را در منطقه برانداخت، پایگاه شبه نظامیان محلی و خارجی بود. اما با این که اردو پیروزی خود داد در این عملیات ادا کرد، ولی این منطقه باز هم شاهد حملات، قتل‌های هدفمند و انفجارهای کنار سرک بود است. در حمله دو هفته پیش در شهرک میرعلی به گفته مقامات 3 نفر به شمول 2 کارمند دولتی کشته شدند. پارلمان تاجیکستان فیصله کرد هر کسی که ویروس کرونا را با بی‌پروایی و اهمال به دیگران سرایت دهد مجرم شناخته می شود. این لایحه که روز چهارشنبه تصویب شد برای کسانی که اولین بار مرتکب این جرم شوند حبس 2 تا 5 سال را تجویز می کند. اما کسی که این ویروس را چندین بار با بی‌پروایی سرایت دهد امکان دارد به 10 سال حبس محکوم شود. همچنین کسی که قصداً ویروس کرونا را به دیگران سرایت دهد امکان دارد به 10 سال حبس محکوم شود. و گزارش سالانه امریکا درباره آزادی دینی میگوید ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص در زمینه خارج ساخته شدند. سام براونبک، معاون وزیر خارجه امریکا در امور آزادی دینی بین المللی روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت: به خاطر پیشرفت‌های اخیر هر دو کشور سودان و ازبکستان از فهرست کشورهای مایه نگرانی خاص خارج ساخته شدند. او گفت: ایران در سال 2019 چندین نفر را از اقلیت‌های دینی به اتهام محاربه با خدا اعدام کرده است. آقای برامبک افزود که 109 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران محبوسند که از جمله 10 نفر به خاطر شیوع کرونا موقتاً رها شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته بار دیگر با مقامات افغان در کابل دیدار کرد. آیا ضمانتی وجود دارد که محبوسان آزاد شده طالبان دوباره به میدان جنگ نمی روند؟ یک تحلیلگر می گوید:
تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفتم اطمینان کامل از این مسئله که رهایی زندانیان منجر به تشدید جنگ دوباره نشود وجود ندارد.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در پیشروی کنسولگری ایران تجمع اعتراضی برپا کردند. یک تن از آنها گفت:
ظلمی که کشور جمهوری اسلامی ایران بر ما را وادانسته و مهاجرین کشور ما را به شدیدترین حالت ممکن به قتل رسانده دیگر بس است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی. اتحادیه اروپا از مؤسسات اینترنت خواست که مانع نشر اطلاعات گمراه کننده در مورد ویروس کرونا شوند. شکایت یک شنونده رادیو آزادی از کمبود تجهیزات طبی و پاسخ وزارت صحت بان. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
اشتغال لازمه زندگی بشر است. اشخاص دارای معلولیت، آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نیز نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید فرصت خوب برای صلح مهیا شده و واشنگتن برای یک صلح پایدار در افغانستان تلاش میکند. آقای خلیلزاد این اظهارات را دیروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل ابراز داشته و درباره گفتگوهای اخیری که در قطر و اسلام آباد داشت به مقامات افغان معلومات داد. در گرد همایی در ارگ روی یک سلسله اقدامات قبل از آغاز محتمل گفتگوی بین الافغانی صحبت شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان درباره آغاز محتمل گفتگوی بین الافغانی و اقداماتی که قبل از آغاز این گفتگو باید اتخاذ شود با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفتگو کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این گرد همایی در ارگ ریاست جمهوری در کابل بر رادیو آزادی گفت: در این ملاقات روی اقدامات عملی قبل از آغاز گفتگوی مستقیم و چگونگی ادامه کاهش خشونت و آتش بس اعلام نشده و تعهدات جامعه جهانی و کشورهای همسایه در قبال صلح بحث و گفتگو صورت گرفت. آقای خلیلزاد اواخر دیروز دو ملاقات در ارگ ریاست جمهوری داشت که در یکی از این نشست‌ها رئیس جمهور و شمار از مقامات دولتی و در ملاقات دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق حضور داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای خلیلزاد درباره مسافرت‌های اخیر خود به قطر و پاکستان معلومات ارائه کرده، گفت که واشنگتن سعی دارد تا با استفاده از فرصت به میان آمده یک صلح پایدار در افغانستان برقرار شود. آقای خلیلزاد همچنین گفته است که کشورهای منطقه، جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی برای حمایت از تلاشهای صلح در افغانستان آمادگی دارند. آقای خلیلزاد هفته جاری از اسلام آباد به قطر رفت و روز دوشنبه در پایتخت دوحه با نمایندگان طالبان ملاقات کرد. او روز سه‌شنبه هم در قطر بود و از آنجا به کابل رفت. یک روز قبل از ورود آقای خلیلزاد به کابل، جنرال قمر جاوید بجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان و جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات این کشور در رأس یک هیئت از کابل بازدید کردند. حکومت افغانستان همزمان با سفر این هیئت نظامی عالی رتبه پاکستان به کابل ابراز امیدواری کرد که گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به آژانس خبررسانی آنادولو ترکیه هفته گذشته گفت که بسیار احتمال دارد گفتگوی بین الافغانی در اواسط ماه جون آغاز شود. از سوی دیگر زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، به آژانس خبررسانی تاس دیروز گفت که نمایندگان روسیه، آمریکا و افغانستان در کنفرانس ویدیویی به تاریخ 15 جون یعنی روز دوشنبه آینده درباره گفتگوی بین الافغانی صحبت خواهند کرد. آقای کابلوف گفته است که در این نشست سه جانبه از جانب روسیه خود وی، از جانب افغانستان حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و از جانب آمریکا زلمه خلیلزاد اشتراک خواهند داشت. رئیس جمهور اشرف غنی هنگام ملاقات دیروز خود با آقای خلیلزاد گفته است که حکومت افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار با جامعه جهانی یک جا تلاش خواهد کرد.
گزارش بود در مورد امیدواری ها برای برگزاری مذاکرات صلح. همزمان با این، نگرانی از بازگشت طالبان رها شده از زندان به میدان جنگ هم زیاد شده. در این رابطه چه تضمین نزد حکومت وجود دارد که این زندانیان دوباره به میدان جنگ نمی روند؟ جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان در زندانها را برای هزاران زندانی طالبان گشوده به این امید که گفتگوهای صلح آغاز شود. اما نگرانی وجود دارد که مبادا این زندانیان دوباره به میدانهای جنگ بازگردند. خبرگزاری فرانس پرس اظهارات محمد داود، زندانی رها شده طالبان را که 28 سال عمر دارد، نشر کرده که میگوید اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک نکنند به جنگ ادامه خواهد داد. داود که 9 سال پیش از سوی نیروهای آمریکایی در ولایت فاریاب بازداشت شده بود، اخیرا از بند رها شده. او گفته که در افغانستان به حضور نیروهای خارجی نیاز نیست. مقام های حکومت افغانستان گفتند که به عنوان نیت نیک هزاران زندانی طالبان را رها می کنند. انتظار خادم، رئیس بخش صلح و مسئولیت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که روند رهایی 3000 زندانی طالبان تکمیل شده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. او افزود که رهایی زندانیان طالبان از سوی یک هیئت این گروه هم نظارت می شود.
دید و بازدید به شکل رسمی و غیر رسمی با هیئت طالب در کابل جریان داره. ما متعهد هستیم که اسرای دیگه هم رها کنیم از طرف طالب، ولی تلاش میشه که یک جادی دو طرفه شوه. هر دو طرف باید در راسا کوشا باشه و انعطاف نشان بده و پیش بریم.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام افغان گزارش میداد که در میان رها شده ها کسان هم هستند که برای انتحار کننده ها آموزش میدادند و یا هم در ساختن واسکت های انتحاری و ربودن شهروندان خارجی دست بالا داشتند. حکومت افغانستان یک مورد رسمی را هم در نظر گرفته تا رها شده ها تعهدنامه ای را برای برنگشتن به میدان های جنگ امضا کنند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، هم با آغاز مرحله مبادله زندانیان گفت که رها شده ها دوباره به میدان های جنگ باز نخواهند گشت. شفیق امین، آگاه امور سیاسی در کابل، به این باور است که برخی امیدواری ها برای بازنگشتن زندانیان رها شده به میدان های جنگ وجود دارد. او تحلیلش را با رادیو آزادی این گونه شریک ساخت.
تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته، من فکر میکنم که اطمینان کامل از این مسئله که رهایی زندانیان منجر به تشدید جنگ دوباره نشوه وجود نداره. اما فکر میکنم که در این مراحل اخیر طالبان به این بحث متوجه شده که یک تشویش و نگرانی جدی هست برای امریکایی ها و همچنان برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان. فکر میکنم که بعضی از مسائل اینا در نظر گرفته و به زندانیان خود و همچنان به افراد خود که از زندان رها میشه توصیه های لازم را صادر کرده برای اینکه اینها وارد جنگ نشود دوباره.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش میداد که شمار از زندانیان رها شده طالبان به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خشمگین هستند. بر اساس توافق 29 فوریه در دوحه، طالبان به آمریکا وعده دادند که نیروهای این کشور را هدف حملات قرار نمی‌دهند در صورتی که تمامی نظامیان آمریکایی تا سال آینده افغانستان را ترک کنند. مبادله تا 5000 زندانی طالبان با حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت افغانستان از نکات کلیدی این توافق است. فرانس پرس گزارش می‌دهد که اگر زندانیان رها شده طالبان به میدان‌های جنگ بازگردند، صفوف این گروه را تا 10% تقویت کرده می توانند. قرار بود 10 روز پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان گفتگوها بین افغان‌ها هم در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما تا هنوز هیچ خبر از آن نیست. اندریو واتکینز کارشناس در گروه بین المللی بحران به این باور است که گفتگوها و تلاش‌های فعلی امیدواری زیاد را نسبت به هر زمان دیگر برای برقراری آتش بس در افغانستان به میان آورده است و این روند باید سرعت یابد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که تلاش می‌ورزد راه برای مذاکرات بین افغان‌ها هموار شود، هم به حکومت افغانستان این اطمینان را داده که طالبان رها شده از زندان‌های این کشور دوباره به میدان‌های جنگ باز نخواهند گشت. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در برابر کنسولگری ایران در واکنش به آتش گرفتن موتر حامل مهاجران افغان در یزد دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان از حکومت ایران خواستند که عاملان قتل مهاجران افغان را محاکمه کند و به خانواده های قربانیان رویدادهای اخیر غرامت بپردازد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
آب بیار که سوختم شعار دادخواهی فعالان مدنی و باشندگان هرات در برابر کنسولگری ایران در این ولایت سر داده می شود. این معترضان با حمل شعارهای اعتراضی شلیک به موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد را جنایت علیه بشریت خواندند. نوری افغان از برگزار کنندگان این تجمع اعتراضی از دولت ایران خواست که مانع کشتار مهاجران افغان شود.
ظلمی که کشور جمهوری اسلامی ایران بر ما روا دانسته و مهاجرین کشور ما را به شدیدترین حالت ممکن به قتل رسانده، گاهی اونا را زنده زنده آتیش میزنن و گاهی کتله کتله بزرگ اونا را به دریا میاندازن. خواستیم که صدای خود در اینجا بلند بکنیم تا که رسانه ها مردم و کل کشورهای دنیا به صدای ما را بشنوند. دیگر بس است، ما خسته شدیم.
معترضان هراتی ایران را به نقض قوانین حقوق بشری در قبال مهاجران افغان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه قتل مهاجران افغان پیامد بد خواهد داشت. فرید شبانپور و لطیف مصمم از معترضان هشدار دادند که اگر به خواستهای معترضان رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
ما 10 روز برای نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت دادیم تا پهلوهای پنهانی قضیه را آشکار بسازه، برای کسانی که در این حوادث اخیر صدمه دیدن و یا زخمی و کشته شدن دیه بپردازه.
چنان که این جنایت خون ملت افغانستان را به جوش آورده، جدا خواهش میکنیم که عاملان را به سزای اعمالشان رسانده، در صورتی که به خواست ما لبیک گفته نشه، بر پاداشتن خیمه تحسن روبروی دروازه کنسولگری ایران، تحریم و محصولات ایرانی و همچنین شکایت به نهادهای بین المللی.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیروهای ایران به موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد ایران شلیک کردند که در نتیجه آتش گرفتن تایر موتر 3 افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان اطمینان داده است که به این رویداد رسیدگی جدی خواهد شد. پیشتر 10 فعال مدنی در واکنش به این رویداد در برابر نمایندگی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در هرات دست به تجمع اعتراضی زده بودند. همچنین همایش‌های اعتراضی در ولایت‌های کابل، ننگرهار و هلمند نیز راه‌اندازی شده بود. اشرف سادات، فعال حقوق بشر در هرات.
دولت افغانستان مسئولیت داره که حافظ منافع شهروندان خود باشه و همچنین سازمان‌های حقوق بشری باید نکته‌هایی که می‌دانند به ایران گوشزد کنند تا ما از تکرار همچون فاجعه‌های بیشتر به دور باشیم.
گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان در ایران بارها پخش شده است. قادر کامل کارشناس سیاسی می‌گوید که جان مهاجران افغان برای حکومت ایران ارزشی ندارد. در سال جاری این برای دومین بار است که معترضان در برابر کنسولگری ایران در هرات در واکنش به برخورد ماموران ایرانی با ماجران افغان دست به تجمع اعتراضی میزنند. تجمع پیشتر در واکنش به پرتاب کردن ماجران افغان توسط مرزبانان ایرانی در رودخانه هریرود صورت گرفته بود. پس از بررسی هیئت حقیقت‌یاب افغانستان مشخص شد که در این رویداد 12 تن جان باختند، 17 تن ناپدید و 17 تن دیگر نجات یافتند. با این همه شهروندان افغان از ایران می‌خواهند که دست از کشتار و بدرفتاری با ماجران بردارد، اما به این نظر می‌رسد که ایران به این درخواست اعتنایی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
حکومت افغانستان اعلام کرده که به صورت کامل آماده مذاکرات با طالبان است. اما آیا طالبان کسانی هستند که با آنها گفتگو ممکن است؟ این پرسش را نشریه فارن پلیسی مطرح کرده. بنوشته این نشریه، در حالی که گامها به سوی مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نزدیکتر می شود، چند دسته شدن این گروه شاید امیدواری ها برای راه حل بحران را با خطر روبرو سازد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که با نماینده های طالبان و مقام های پاکستانی در دوحه و اسلام آباد دیدار کرده و کابل رفته تا توافق را میان تمامی جوانب برای آغاز مرحله عملی گفتگو بین افغان ها حاصل کند. نشریه فارن پلیسی می نویسد شاید در آینده طالبان از یک گروه شورشی به یک بازیگر سیاسی مبدل شوند. نشریه بعد نقل از گزارش رادیو آزادی این نکته را هم نشر کرده که ممکن حزب ولایت اسلامی گروه انشعابی طالبان با عضویت رهبران ارشد این گروه شکل گیرد. نشریه فارن پلیسی در یک مطلب دیگر نوشته که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان داده است. طالبان این خبر را رد کردند. به نوشته این نشریه، ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان شاید رهبر این گروه شود، زیرا برخی از رهبران بلندپایه طالبان با ویروس کرونا مبتلا شدند. در ادامه آمده که ضعیف شدن طالبان به نفع حکومت افغانستان خواهد بود، اما نه به حد که نداند با کی وارد مذاکره شود. یک مقام حکومت افغانستان به نشریه گفته که می خواهند طالبان متحد باشند، زیرا چند دستگی آنها کار را مشکل می سازد. این مقام به فارن پلیسی گفته که تا 2 سال پیش رهبری فعلی طالبان از جهاد، رهایی از اشغالگران و اساسات مذهبی سخن می گفت، اما حالا تنها به فکر پول و قدرت است. و نشریه دیپلمات به وضعیت ویروس کرونا در افغانستان توجه کرده که حالا به چالش بزرگ مبدل شده است. به نوشته این نشریه، جنگ چندین دهه سیستم صحی افغانستان را تخریب کرده و حالا این کشور توانایی نظارت از شیوع ویروس کرونا را ندارد. در ادامه آمده که معالجه بیماران توسط افراد و تجهیزات ملوث هم وضعیت را در افغانستان پیچیده ساخته است. دیپلمات به گزارش هفته گذشته اشاره می کند که در آن آمده است بیش از 850 کارمند صحی در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. افغانستان در ماه مارچ قرنطین را به اجرا گذاشت، اما نویسنده دیپلمات به این باور است که این اقدام برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا مؤثر نبوده است. در این مدت همسایه های افغانستان مرزهایشان را به صورت موقت با این کشور بستند که کمبود مواد غذایی را به امراه داشت و در نتیجه نرخ مواد مصرفی در بازارهای افغانستان افزایش یافت. نشریه دیپلمات در اخیر این مطلب می نویسد ناکامی جوانب درگیر جنگ برای رسیدن به آتش بس باعث شده تا اقدام ها برای رسیدگی به ویروس کرونا در افغانستان به صورت درستان به اجرا گذاشته نشود و در نتیجه هزاران تن متاثر شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا از همه مؤسسات اینترنتی میخواهد که مبارزه خود در برابر موج اطلاعات گمراه کننده در مورد شیوع کرونا را شدت بخشند. این اتحادیه اتهام وارد میکند که روسیه و چین در زمینه به تبلیغات رو آوردند تا با سیقل کردن سیمای خود دموکراسی را ضعیف سازند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
یک سند پلیسی که روز چهارشنبه نشر شد و به روش اتحادیه اروپا برای مقابله با اطلاعات گمراه کننده به ارتباط کرونا تاکید میکند، میگوید که عاملان خارجی و برخی کشورهای سوم به خصوص روسیه و چین عملیات هدفمند اطلاع رسانی گمراه کننده در اتحادیه اروپا و کشورهای همجوار برا انداختند. سند می افزاید که روسیه و چین سعی دارند تا گفتمان مردم سالاری را ضعیف ساخته و قطبگرایی اجتماعی را ایجاد کنند و تصویر خود به ارتباط کووید 19 را بهبود بخشند. گزارش می گوید که شیوع کرونا نشان داد که اطلاعات گمراه کننده نه تنها به صحت دموکراسی در اتحادیه اروپا بلکه به صحت اتباع این اتحادیه نیز ضرر می رساند. در زمینه به اطلاعاتی که گمراه کننده و خطرناک خوانده شده، چون ادعای این که گویا نوشیدن برخی مایعات کیمیایی شستشو بیماری را شفا می بخشد و یا این که شستن دستها در جلوگیری از بیماری مؤثر نیست اشاره شده است. اتحادیه اروپا از بسترهای چون گوگل، فیسبوک و تویتر به خاطر حذف کردن میلیون ها اعلان گمراه کننده ستایش می کند. همچنین از شرکت‌های عظیم دیجیتالی در آمریکا که برای جلوگیری از اطلاع رسانی گمراه کننده به ارتباط ویروس کرونا با بررسی و تدقیق بیشتر رو آوردن نیز ستایش شده است. اما ویرا یوروا، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در بخش ارزش‌ها و شفافیت، به خبرنگاران گفت که گزارش‌هایی را که شرکت‌ها از فعالیت ماهانه خود به ارتباط جلوگیری از اطلاعات جعلی در مورد شیوع کرونا می‌دهند، باید بسیار مفصل تر از آنچه باشد که اکنون داده می‌شود. او افزود که شرکت‌ها باید به مردم زمینه فراهم سازند تا تهدیدهای جدید را به گونه مستقلانه شناسایی کنند. به اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز در امریکا، تا کنون بیش از 7.6 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا و 412 هزار نفر جان باختند که از جمله 180 هزار نفر در اروپا مردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم شنوندگان گرامی، شکایت یک شنونده رادیو آزادی را با هم بشنویم.
من یکی از کسان هستم که به حساب مسئول دو کتابخانه خصوصی در کابل هستم. مشکلات در رابطه با جمع‌آوری ادویه، ما یک اعلامیه را از طرف معاون دوم ریاست جمهوری آقای سرور دانش بود شنیدیم و هیچ کدام اقدامی در رابطه با دوایی که طرف تجارت در گمرکات است، یک صورت دوایی که نیازی مبرم مریضان فعلی است، یا اصلا هیچ کدام در مورد کدام گفتنی نداشته و هیچ کدام رای بدیلی سرش فکر نکرده. مردم سخت با مشکل مواجه است. حتی اگر ما بگویم که دو یا سه روز دیگر به همی منوال پیش بروه، شاید کرونا مردم نکشه که قحطی دوا مردم را بکشد. خواست ما از رهبری وزارت صحت عامه است که رای بدیلی به خاطر جمع‌آوری دوا و به خاطر آوردن و به خاطر وارد کردن دوا در افغانستان هرچی عاجل اقدام صورت بگیره یا رای بسنجن.
ما همین پیام شنونده رادیو آزادی را با اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، در میان گذاشتیم و پاسخ از اونا را با هم شنویم.
بله، ما هم در کوشش هستیم. امروز وزیر صاحب هم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت اعلان کردند که وزارت صحت عامه بالای یک طرح کار میکنه که ما دواهایی که لازم هست و مهم هست که ما بتانیم خریداری کنیم و طیاره را چارتر کنیم و از دیگه ممالک ما او را بیاریم بازارهای افغانستان. این یک طرح هست که بالای از این کار بشه. انشالله در یک هفته دو هفته آینده این تطبیق میشه. مگر خواست ما از مردم ای هست که لطفاً اگر مشکل ندارین کوشش نکنین که از بازار بیشتر دوا بخرین و در خانه ذخیره کنین. این فشار زیاد بالای بازار وارد میکنه و این باعث از این میشه که قیمت های دوا بالا میره. دیگه کوشش وزارت صحت عامه ای هست که فارمسی هایی که یا دواخانه هایی که دوا را به قیمت بالا میفروشه، از با استفاده از سیستم نظارت و ارزیابی از تمام فارمسی ها و دواخانه نظارت و ارزیابی صورت میگیره و کسایی که با قیمت های گزاف دوا را میفروشه امرای از او مطابق قانون عمل انشاءالله صورت میگیره.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که مصاحبه مکمل اکمل سمسور با ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه قطر برای مبارزه با تروریسم و حل بحران اظهار امید کرده است که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. طالبان 8 زندانی دیگر از افراد دولتی را در زابل رها کردند. مسئولان ریاست تصدی زغال سنگ شمال شام روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفتند تلاش برای نجات کارگرانی که در عمق چند صد متری یک معدن سمنگان گیر ماندند به شدت جریان دارد. پلیس کاپیسا از بازداشت 12 تن به اتهام دست داشتن در جرم‌های جنایی در این ولایت خبر می‌دهد. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی که یک موتر گزمه سربازان را هدف قرار داد، دو عسکر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پارلمان تاجیکستان فیصله کرد هر کسی که ویروس کرونا را با بی‌پروایی به دیگران سرایت بدهد مجرم شناخته می شود. و گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی دینی می گوید ازبکستان و سودان از فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص در این زمینه خارج ساخته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
عجب قدش بلنده، بدلک امتصنده، در دستک راستش ساعت برنده.
امروز آریانا سعید با ما و شما سرودها و سخنها دارد. ساعت 11 به وقت افغانستان در برنامه سرود و سخن.
و حالا هم شنوندگان گرامی، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا لحظات بعد در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت این چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدند. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه. و یک کتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل‌ها قرار می‌گیرند. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22 مش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند،
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرزالعمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرزالعمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارسطوی رهبری بوده.
داره.
که شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند، حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که همو 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از به توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستن استخدام شدن. آنها هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت، خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را اگه داره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش های اداری که درسی معلولیت کار میکنن،
بله،
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شون و کار بکنن به هم نوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای معلولیت در یک اداره کار بکنه که او در عرصه معلولیت کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستن که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارن. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چه حقوق هستند، چه توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم براش خواست دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز میداره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوجا استخدام شود و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوجا
باشه.
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در یک اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، استعداد است، دارای چی تجربه است.
بله.
این همی اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری بکنه.
بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت به اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در ادارات بحث آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که همین مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در این باره به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع بر یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارند.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در اینجا قانون باز میاد تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن، بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشن. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم چیز است، اما در عمل پیاده نمیکنیم، بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در مورد کلمه اعلان و تاریخچه آن چی می دانید؟
یک موضوع را به گوش مردم رساندن، مردم را به یک مفهوم فهمانیدن، او اعلان است. سابقه اعلان بسیار دیرینه است.
مردم چی چیزهایی را در معرض اعلان میدهند؟
کلم بر پلیت محترم گفت تقریبا به یک ماه میشه گم شده. طرف گرفته مریضه کردیم به مدیریت.
و اعلان چی نقشی در زندگی مردم دارد؟
هر کمپانی که یک تولید داشته باشند برای فروختشان و آشنایی مردم به تولیدشان نیاز به اعلان است.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد پیشنه اعلان صحبت میشود، بعدن از ارزش آن یاد آور شده و گپ های مردم را هم در این رابطه برایتان ارائه میکنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. دوستان شنونده، انسان ها از آوان پیدایش تلاش کردند تا به سهولت های زندگی عرصه های مختلف دست یابند که اعلان یا تبلیغات یکی از این سهولت ها می باشد. اعلان نه تنها در زمینه های اقتصاد بلکه در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عرصه های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اعلان عبارت از عملیات است که اشخاص را به طور رضاکارانه تحت تأثیر آورده و مرام تصدی یک ارگان و یا یک اعلان کننده را برآورده می سازد. اعلان یا اشتهار در ذات خود مانند پلانگذاری هدف نبوده، بلکه یک وسیله برای رسیدن به انکشاف یک هدف معین می باشد. اعلان نه تنها به منظور بازاریابی تولیدات، بلکه به خاطر آگاهی مردم و به هدف نشر قراردادها و برگزاری بعض روزهای خاص استفاده می شود. حبیب‌الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیح بیشتر این موضوع و اینکه از کدام زمان مردم به نشر اعلاناتشان آغاز کردند می گوید.
اعلان وسیله خبر کردن مردم، یک موضوع را به گوش مردم رساندن، مردم را به یک مفهوم فهمانیدن، او اعلان است. سابقه اعلان بسیار دیرینه است. از وقتی که اجتماعات بشری به وجود آمده، حکومت ها با وجود آمده، مؤسسه دولت با وجود آمده، اعلان هم همراهش بوده. به مخاطر بوده که اعلان ها را توسط اشخاصی که صدای بلند می داشت اعلان می کردند و به گوش مردم می رساندند، مردم جمع می کردند. یک وقت توسط نقاره مردم خبر می کردند، بعد از او در دهات از دول استفاده می کردند، مردم به مسائل اجتماعی و شر دعوت می کردند. و به این ترتیب اعلان یک ضرورت بود که در هر زمان از وسایل و از وسایل موجود استفاده می کردند، تا بالاخره مسئله به رادیو رسید، به لاسپیکر رسید، به اخبار رسید و بالاخره به تلویزیون و رادیو رسید. و حال اعلان از تخته ها گرفته تا تلویزیون و رادیو ده همه چیزی اعلان میشه.
بنابر اظهارات آقای رفی، با استفاده از اعلان بسیاری مسائل دولت ها، شرکت ها و هم مردم سر بر راه شده که این کار از اهمیت زیادی برخوردار است.
توسط اعلان بسیار کارهای دولت ها هم به سر میرسه و از مردم هم به سر میرسه، از تجارا هم به سر میرسه. به او خاطر است که اعلان ارزش زیاد داره و در اعلان معمولا مبالغه زیاد هم میشه. در قرن 21 وسایل اعلان و وسایل خبر کردن بسیار زیاد شده. با مو خاطر تأثیرات وسایل و وسایت سواندگنی اعلان اونمو هدف داره که مردم خبر کنه.
اداره افغان اعلانات در افغانستان نظر به مقتضیات زمان در سال 1342 به فعالیت آغاز کرد که در آن زمان اکثر اعلانات تدارکاتی، مفقودی و بروشوها از سوی تصدی افغان اعلانات و رسانه های دولتی نشر می شد. افغان اعلانات جایی است که با ده ها نفر همه روزه به خاطر مفقودی اسنادشان به این اداره مراجعه می کنند. ما هم یکی از روزها به آنجا رفتیم. زمانی که داخل محوطه افغان اعلانات شدیم، تعداد زیادی از مردم نظر ما را به خود جلب کرد که به خاطر مفقودی اسنادشان به اینجا آمده بودند. با چند تن از آنها صحبت کردیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
اسم من محمد سلیم، ولد محمد صادق، باشنده کابل می باشم. امروز ما افغان اعلانات به خاطر که نمبر پلیت محترم گفت تقریبا یک ماه میشه گم شده. ترافیک رفتیم عریضه کردیم در مدیریت. مدیریت بر ما گفت شما برید نکاتنگ اعلان بگیرید، امرای عریضه یک جای بیارید بر ما براتون اجرا کنیم. اینجا ما را آدرس دادن، گفتن برید در افغان اعلانات یک کاتنگ افغان اعلانات از جای گرفته برید براتون اجرا میکنیم کارا. در روزنامه که اعلانات میتن، اعلانات میتن که اگر پیدا شد پلیت خونه بر ما راپور میتن، که اگر نشد ما مجبور هستیم یک پلیت دیگه بگیریم.
اسم من محمد داود، کارمند تلویزیون سبا.
امروز شما را در افغان اعلانات می‌بینیم، به خاطر چی اومدین؟
ما که چند ورق اسناد داشتیم، دو یک ورق اینوایس دو تا ریسیور از چی آورده بودیم از انگلستان. اونم اینوایس ما اصلش گم شده، کپیش آوردیم، می‌خوایم که یک دونه کاتنگ بگیریم.
قبلا هم به خاطر کدام کاری افغان اعلانات اومده بودین؟
چند دفعه اومدیم.
چطور؟
از کارش راضی هستین؟
نام ما محمد ذکری است، ساکن قریه شینه می باشم و فعلا به خاطر تذکره که بچه‌ی ما اومدیم ما رسولی برگامی رفتیم و بچه‌ای که مراجعه کرد و ما هم کو وظیفه شال پیش میرم.
یعنی اونا خودشان در مکتب میره شما؟
من بله، من تذکره شون اجرا میکنم.
اینجا که اومدین تو چی ات کارتون؟
منظم پیش میرم به حساب نوبت است. سابقا بسیار بد مردم با تکلیف بود، ولی حال بسیار خوبش است. از اینکه در خوبتر هم شد، چرا خدمت به وطن خود ما شما شد بهتر بهتر است.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
با گفته مسئولان اداره افغان اعلانات، اکثرا اعلانات دولتی و از سوی مؤسسات و اشخاص انفرادی صورت می گیرد. عبدالغفور بصیری، آمر افغان اعلانات، با توضیح بیشتر در این باره.
اعلانات ادارات دولتی در مجموع رسمی و بر اساس یک مکتوب بر ما مواصلت میکنه و اینجا بعد از سنجش پول حق نشرش مطابق لایحه قانونی که ما داریم و پرداخت مو پولش بل میشه و بعد از تنظیم اعلان و ترتیب اعلان در روزنامه‌های دولتی و رادیو افغانستان به نشر میرسن. اعلانات دولتی البته، اعلانات تدارکاتی، اعلانات قراردادها و ادلایه محاکم در مجموع به این شکل تنظیم میشه و چاپ میرسه. و اعلانای اشخاص انفرادی که می اعلانای مفقودی جوازهای را از پاسپورت تذکره در مجموع اعلانات مرتبط با دولت البته گفته میشن اینا، یا به خاطر رفع مسئولیت شخص وقتی که مفقود میشه، به خاطر از اینکه هر کس پیداش بکنه از او سوء استفاده کرده نتونه، اما اداره مربوطش پیش ما روانش میکنه به خاطر از اینکه اعلانش به نشر برسانیم تا مردم آگاه شوه که نمی اسناد از پیش فلانی در تاریخ گم شده.
آقای بصیری، زمانی که یک اعلان به دسترس شما قرار میگیره و مشتری به شما میاره، آیا با عمو محتوایی که مشتری میخواد شما نشر میکنین یا ای که کدام پالیسی در این زمینه وجود داره؟
قبلا تصدی افغان اعلانات هم یک اساسنامه داشت و یک لایحه سنجش اعلانات داشت و روی عمو اساسنامه و سنجش اعلانات کار خود را پیش میبردن. او وقت اعلان ها قدر فراخ و گسترده نبود، تا جای محدود بودن اعلان ها. اعلانات تدارکاتی بود، اعلان های پروژه ها بود، شهارات بود و اعلان مفقودی اسناد اشخاص انفرادی و اشخاص حقیقی و حکمی تا جای محدود بود. به این اندازه که فعلا زیاد شده به این اندازه نبود. خب اسم که برام معلوم از تکنولوژی روز به روز توسعه پیدا میکنه و پیشرفت میکنه، هر اداره مطابق پیشرفت زمان و مطابق پیشرفت تکنولوژی خود عیار میسازه و از سابق به این طرف یک تغییرات زیادی آمده در قسمت نشر اعلان، در قسمت سنجش پول عقل نشرش، در قسمت تحویل عواید اعلانات، در قسمت افزایش عواید ملی از بابت پول عقل نشر که اعلانات تقسیم میکنن. رسانه خصوصی تقریبا دست باز داره در تصحیح، در چاپ و نشر و در عدم چاپ و نشرش، اما روزنامه‌های دولتی و رسانه‌های دولتی نمیتونه که محتوای اعلان تغییر بده و به اختیار خود هر چی خواسته باشه بره نشر بکنه یا از نشرش جلوگیری بکنه.
درست. عوایدی که از طریق اعلان شما به دست میارین چگونه است و ای به کجا تعلق میگیره؟ میشه در این باره هم بگوین؟
اینجا یک اداره عایداتی است. ما تقریبا ماهانه بیشتر از 2 میلیون 2.5 میلیون، در حد اوسط 1.5 میلیون عواید داریم از بابت اعلانات و این عواید بعد از مراحل قانونیش و کنترل وزارت مالیه رسما به بودجه ملی تحویل میشه و عوایدی که ما به دست میاریم در افزایش عواید ملی مؤثر است. اگر بسنجیم ممکن در یک سال 25 میلیون 30 میلیون ما به عواید ملی عاید داریم.
از سوی دیگر صابر مومند مشاور و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اعلان تاثیرات مثبت بر زندگی مردم داشته، چنانچه بعد از اعلان مردم می توانند در مورد بسیاری مسائل آگاهی حاصل نمایند. اما به گفته وی هرگاه کدام اعلانی که خلاف قانون رسانه‌ها نشر شود از روی کمیسیونی در وزارت بررسی می شود.
هر کمپانی که یک تولید داشته باشند برای فروختشان و آشنایی مردم به تولیدشان نیاز به اعلان است. اونا حق قانونیشان است که چیزی که اونا تولید میکنه ایرا برای مردم تشریح کنه که این کمپانی اینی مواد تولید میکنه و اینی اوصاف. در وقتی که اعلان نباشه مردم چه قسم بفهمه که در جای کمپانی وجود داره و این کمپانی محصولات داره؟ 8 مورد است مثلا که به یک شخص توهین نشده باشه، به دین مقدس اسلام، به دیگر ادیان توهین نشده باشه، بر خاطر ترویج دیگر ادیان در کشور کار نشده باشه، به سلامت اخلاقی و امنیت روانی صدمه وارد نکنن و خصوصا فرهنگ جامعه افغانی را هم در اعلان در نظر گرفته شد. هر دخطی رسانه‌ای اگر شده باشد هم افراد میتونه که مراجعه کنه و هم دوائر رسمی و غیر رسمی میتونه تمام دخطی های رسانه‌ای را بررسی میکنه و به مرجع مربوطه این را مرجعه.
شنونده های گرانقدر، با امید اینکه همه اعلانات و اشتهارات که از سوی رسانه های همگانی نشر می شوند در آن بیشتر مبالغه صورت نگیرد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداحافظ و ناصرتون.
شهری که عاشق نداره بلا برده دوزخه، خود دل عاشق خو بخو بهشتی تیار کنم و مله مله جار زنم، بگم که مردم عاشقم، ترس ندارم از کسی، دل خو فدای یار کنم.
Ain't no sin, no. You better get a پشت دیوار دستا بشینا دیوار بلام بر داتر ببینا دیوار بلام بر داتر ببینا Oh,